اول، تحریف در قرآن. روایات بسیاری از اهل بیت پیامبر علیهم السلام دال بر تحریف در قرآن وارد شده است، همانطور که صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق اهل سنت روایاتی در کتابهایشان مبنی بر واقع شدن تحریف روایت شده است. و منظور از تحریف این که قرآنی که همکنون در دستان ما می باشد کامل نیست و اینکه برخی از کلمات آن تغییر یافته و یا به عمد تغییر داده شده اند. برخی از علمای مسلمین واقع شدن تحریف را تأیید و برخی دیگر رد کرده اند. کسانی که معتقد به عدم تحریف می باشند به مواردی استدلال می کنند، از جمله 1. آیه حفظ: بی تردید ما قرآن را نازل کرده ایم و قطعاً خود نگهبانش هستیم. این آیه می تواند به حفظ شدن قرآن از تحریف تفسیر شود و اینکه قرآن از کم و زیاد شدن و تغییر نزد امت محفوظ و سالم مانده است و اینکه دستان پلید اهل باطل و پیشوایان گمراه به آن نمی رسد. 2. حق تعالی می فرماید: نه از پیش روی باطل به سویش راه یابد و نه از پشت سرش، نازل شده ایست از حکیمی ستوده. این آیه می تواند این چنین تفسیر شود که قرآن حفظ شده از نفوذ باطل در زوایای درونی آن می باشد، چه این باطل با تبدیل برخی کلمات باشد و چه با افسودن یا به کاستن برخی سوره ها و آیات. 3. می توان از برخی روایاتی که بر تحریف دلالت می کنند چنین برداشت نمود که منظور تحریف معنوی می باشد، یعنی تحریف در تأویل و نه در تنزیل. و این نکته ایست که اتفاق افتاده است و همه مسلمانان به آن معترف می باشند. 4. سند برخی از روایاتی که بر تحریف دلالت دارند ضعیف می باشد. 5. روایاتی که تأویل را بیان نمی کنند و بر تحریف لفظی یا بر وجود نقصانی دلالت می نمایند، ارزشی ندارند و اساساً آنها را باید به دیوار کوبید، چرا که در تضاد با قرآن می باشند و از معصومین علیهم السلام چنین معنایی روایت شده است: هرچه از ما به شما رسید که مغایر با کتاب خدا باشد رهایش کنید. 6. قرآن گردآوری شده در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همانی است که همکنون در دستان ما می باشد، چرا که به دور از عقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتش به نوشتن و جمع آوری قرآن اهتمام نورزیده باشد. اما این در حالی است که پس از ایشان صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر، عمر و زید بن ثابت آمدند تا قرآن را گردآوری کنند و پس از آنها عثمان آمد تا مردم را بر مصحفی یکسان متحد نماید و بقیه قرآنها که به هر شکل یا صورتی با آن مصحف تفاوت داشت را آتش زد یا نابود کرد، که در نتیجه قرآنی که اکنون در اختیار ما می باشد همانطور که عامه و خاصه روایت می کنند مصحف عثمانی می باشد. 7. امروزه لازمه سخن گفتن درباره تحریف قرآن، ویران کردن اثبات نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چرا که قرآن همان معجزه است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان آورد. 8. با معتقد شدن به تحریف دیگر این قرآنی که در اختیار ما قرار دارد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و نمیتوان در عقاید به آن تکیه نمود، چه رسد به احکام شرعی و سایر موارد. اما دلایل معتقدین به تحریف قرآن عبارتند از: 1. روایاتی که از طریق شیعه و سنی بر تحریف دلالت می کنند بسیار زیاد می باشند. به عنوان مثال از آنچه از طریق اهل سنت نقل شده است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس که دوست دارد قرآن را تر و تازه همانطور که نازل شده است قرائت کند، آن را مطابق قرائت ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود بخواند. و بر این اساس ابن مسعود در جایگاه برترین صحابه هایی که قرآن را حفظ کرده اند قرار می گیرد. به علاوه آنها از ابن مالک روایت می کنند که گفت دستور داده شده قرآن ها تغییر داده شوند. وی گفت ابن مسعود گفت هر کس از شما که می تواند قرآنش را مخفی دارد چنین کند، زیرا هر کس چیزی را پنهان دارد آن را روز قیامت با خود خواهد آورد. سپس ابن مسعود گفت از دهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم 70 سوره قرائت کرده ام. آیا آنچه را که از دهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته ام ترک گویم؟ و همانطور که احمد محمد شارح مسند احمد گفته است، سند این روایت نزد آنها صحیح می باشد. ابن داوود و ابن کثیر در کتاب تفسیر و همچنین چنین معنایی را ابن سعد در طبقات روایت نموده اند. معنای حدیث روشن است. ابن مسعود معتقد بود قرآنی که عثمان نوشته ناقص یا حداقل در آن برخی تغییرات روی داده است. این سخن او آیا آنچه را که از دهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته ام ترک گویم به این معنا می باشد که آنچه که او فرا گرفته بود به نحوی از آنها با آنچه عثمان به نگارش درآورده متفاوت می باشد، در حالی که ابن مسعود رحمت الله علیه بر رأی و نظرش مصر بود و آنچه عثمان نگاشته بود را نپذیرفت تا آن هنگام که عثمان مصحفها و مصحف او را به آتش کشید و او را نیز به قتل رسانید، او را آنقدر تازیانه زد تا مرد. روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت وارد شده مبنی بر نقص در قرآن بسیارند و حتی بر اساس آن روایات اسم نسخه های تلاوت سوره ها و آیات را نیز انتخاب کرده اند، ولی در مصحف امروزی نوشته نشده است. اما روایات وارد شده در این زمینه از اهل بیت علیهم السلام بسیار می باشند، ولی در این حال آنها علیهم السلام به ما امر فرموده اند قرآن را همانطور که مردمان می خوانند بخوانیم تا آن هنگام که قائم آنها که صلوات خداوند بر او باد قیام کند. شیخ مفید رحمت الله علیه در مسائل سروریه سؤالی را مطرح نموده است. معنی این سخن او که خداوند حفظش نماید مبنی بر حراست و حفاظت کردن او از قرآن چیست؟ آیا منظور همین قرآنی است که میان دو جلد قرار دارد و در بین مردم رایج است؟ یا بخشی از آنچه خداوند متعال بر پیامبرش نازل فرموده است از بین رفته و یا چیز دیگری است و یا آن قرآنی است که حضرت علی علیه السلام گردآوری فرمود یا همانطور که مخالفان میگویند قرآنی است که عثمان گردآورد؟ به این پرسش ها این گونه پاسخ داده است: تردیدی در این نیست که تمامی مطالب همین قرآن، قرآن مکتوب، کلام خداوند متعال و نازل شده از جانب او می باشد و در آن هیچ گونه کلام بشری وجود ندارد و مجموعه نازل شده می باشد. باقی آنچه خداوند متعال از قرآن نازل فرموده است نزد حافظ شریعت و به ودیعه نهاده شده برای احکام یعنی امام مهدی علیه السلام می باشد و چیزی از آن کم نشده است. این قرآنی که همکنون در اختیار ما قرار دارد به دلایلی همه آن چیزی نیست که گردآوری شد، از جمله کوتاهی از شناخت برخی از آن، آنچه در آن تردید داشتند، آنچه به عمد صورت پذیرفت و آنچه به عمد از آن حذف گردید. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن نازل شده را از ابتدا تا انتهایش گردآوری نمود و آن را آنچنان که باید تألیف فرمود. مکی را بر مدنی مقدم شمرد، همچنین منسوخ را بر ناسخ و همه چیز را در جایگاه واقعیش قرار داد. از همین رو جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرموده است: به خدا سوگند اگر قرآن همانطور که نازل شده است خوانده شود، ما را در آن به نام می‌یافتید، همانطور که پیشینیان ما در آن نام برده شده اند. همچنین ایشان علیه السلام فرمودند: قرآن بر چهار قسمت نازل شد، یک چهارم آن درباره ما، یک چهارم درباره دشمنان ما، یک چهارم داستانها و امثال و یک چهارم آن قضایا و احکامی باشد و فضیلتهای قرآن به ما اهل بیت تعلق دارد. مجلسی رحمت الله علیه گفته است: به جز آن که خبر صحیح آن است که ائمه علیهم السلام به خواندن همین قرآنی که در اختیار ما می باشد ما را امر فرموده اند، بدون هیچ زیادت یا فروکاستنی از آن. تا قائم علیه السلام به پا خیزد، در این هنگام مردم قرآن را همان گونه که خداوند متعال نازل فرمود و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گردآوری نمود خواهند خواند. 2. اقدام عثمان به آتش کشیدن مصحف ها پس از اینکه یکی از آنها را برمی‌گزیند، با وجود اختلافاتی که بین آنها وجود داشت و حتی مصحف ابن مسعود را نیز آتش زد و قرائت او را نپذیرفت و او را آنقدر تازیانه زد تا مرد، با وجود اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرموده بود: هر کس دوست دارد قرآن را تر و تازه همانطور که نازل شده است قرائت کند، آن را مطابق قرائت ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود بخواند. 3. پیروی از سنت‌های گذشتگان. یهود تورات را، مسیح انجیل را تحریف کردند. حق تعالی می‌فرماید که قطعاً به حالی پس از حال دیگر برخواهید نشست. حدیث دنبال روی از سنت‌های گذشتگان از پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم علیهم السلام روایت شده و حدیث صحیح است و روایت از آن برگرفته می گردد. معنای پیروی و دنبال روی سنت‌های گذشتگان به واقع اتفاق افتاده است و هر کس حتی اگر به صورت اجمالی تاریخ را ورق بزند می تواند نتایج آنها را ملاحظه نماید. 4. آیه حفظ از آیات متشابه است و وجوه تفسیر و تعویل متعددی را در بر دارد، از جمله اینکه قرآن نزد معصوم علیهم السلام محفوظ است و روایاتی از معصومین علیهم السلام بر این تفسیر دلالت دارد. وضعیت آیه دیگر نیز به همین صورت است: نه از پشت روی باطل به آن راه یابد و نه از پشت سر، نازل شده ای از جانب خداوند حکیم و ستوده است. این آیه متشابه است و صورتهای متعدد دارد. و عجیب اینجا می باشد که برخی از آنها این روایات صحیح و سند محکم الدلاله که از اهل بیت عصمت علیهم السلام روایت شده است را به متشابه برمی گردانند و در عین حال ادعای فقه در قرآن و سنت را دارند. ای کاش می فهمیدم که محکم به متشابه برگردانیده می شود یا متشابه به محکم. 5. راهی برای رد کردن روایات صحیح وجود ندارد، چرا که برخی از آنها که بر تحریف و وجود نقصان در قرآن دلالت می کنند بسیار محکم هستند و آیاتی که پیشتر ارائه شد متشابه می باشند و این متشابه است که به محکم برگردانیده می شود تا معنایش فهمیده گردد و نه برعکس. همانطوری که اگر حرف یا کلمه‌ای در آیه تغییر کند به حساب نمی آورند و در قرائت‌های هفتگانه اختلافی وجود دارد. بنابراین پذیرفتن قرائت معصوم برتر و بالاتر از پذیرفتن قرائت غیر از آنها می باشد و حداقل باید این قرائت همانند سایر قرائت‌ها پذیرفته شود و دلیلی برای محدود کردن قرائت‌ها به قرائت‌های هفتگانه وجود ندارد، با وجود اینکه قرائت‌های غیر از آنها نیز روایت شده است. 6. قرآنی که امروزه در اختیار ما می باشد در زمان ابوبکر و عمر جمع‌آوری شده است و روایاتی از اهل سنت و شیعه بر چنین مطلبی دلالت دارند. حتی این موضوع واقعی است که به تواتر در تاریخ وجود است و اینکه چندین مصحف وجود داشت که عثمان همگی آنها را سوزانید و مردم را بر یک مصحف گرد آورد. اما قرآنی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع کرد نزد حضرت علی علیه السلام بود که او آن را بر قوم عرضه داشت، ولی آنان نپذیرفتند و همکنون نزد امام دوازدهم علیه السلام می باشد. روایات بسیاری از اهل بیت علیهم السلام بر این مطلب دلالت می نمایند. از سالم ابن سلم نقل شده کسی خدمت امام صادق علیه السلام قرآن تلاوت نمود و من حروفی از قرآن را برخلاف آنچه عموم مردم می خوانند شنیدم. امام صادق علیه السلام به وی فرمود باز ایست، باز ایست، از این قرائت دست بردار. آن گونه بخوان که مردم قرائت می کنند تا آنکه قائم بیاید. وقتی او قیام کند کتاب را به صورت واقعیش خواهد خواند و مصحفی را که امام علی علیه السلام نوشت بیرون خواهد آورد. سپس فرمود علی علیه السلام قرآن را برای مردم بیرون آورد، پس از آن که از آن فارغ شد و آن را کتابت فرمود و به مردم فرمود این کتاب خدا است، آنگونه که خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود و من آن را بین دو جلد جمع کرده ام. گفتند ما مصحفی داریم که جامع قرآن می باشد، ما به آن مصحف تو نیاز نداریم. حضرت علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند دیگر بعد از امروز هیچگاه آن را نخواهید دید. وظیفه من آن بود که وقتی قرآن را به طور کامل جمع کردم به شما خبر دهم تا آن را بخوانید. در روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش از وفاتش روایت شده است که ورقه هایی که قرآن را در آن نوشته بود را به علی علیه السلام بخشید و او را به جمع آوری و حفظ آنها دستور فرمود. اما این ادعا که قرآنی که همکنون در اختیار ما می باشد همان قرآنی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جمع آوری شده است، ادعایی است گزاف و بیهوده که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد و حتی طبق آنچه پیشتر ارائه گردید مردود می باشد. 7. اثبات نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اخلاق، امانتداری، راستگویی و سیره و رفتارش پیش از بعثتش و معجزات بسیاری که یکی از آنها قرآن است صورت می‌پذیرد. بسیاری از این معجزات به تواتر سینه به سینه و در کتب تاریخ نقل شده است. از جمله آنها می توان به شکافت شدن ایوان کسرا، ویران شدن 14 کنگره از کنگره هایش و خاموش شدن آتشکده فارس که بیش از 1000 سال خاموش نشده بود، شور شدن دریای ساوه، فوران صحرای سماوه، حمله بردن ستارگان بر شیاطین با شهابها و و منع کردن آنها از دزدیده گوش کردن آنها اشاره نمود. از جمله مواردی که مقارن با ادعای نبوت و تحدی بود، عبارت است از شکافتن ما، کرنش درختان، تسبیح گفتن سنگریزه ها در دست ایشان، جاری شدن آب از انگشتان مبارکشان، به سخن در آمدن جمادات و حیوانات به خاطر او، تسلیم شدن آهو در برابر او، به سخن آمدن گوشت مسموم در پیشگاهش، به حرف آمدن گرگ بیابان به خاطر ایشان، شیر دادن گوسفند ام معبد، برق زدن سنگ در روز خندق و خوردن مردم بسیار با غذای اندک. کسانی که به تحریف شدن قرآن معتقد می باشند، چنین اعتقاد دارند که قرآنی که همکنون وجود دارد از جانب خداوند متعال است، اما تمام آن نیست و به همین جهت بر اعجاز خود باقی است و می توان در عقاید، احکام و سایر موارد به آن اعتماد نمود. با اینکه در اصل چگونگی معجزه بودن قرآن اختلاف وجود دارد، اینکه بلاغتش می باشد یا در اسلوب یا در حکمت و موعظه ها یا اخبار غیبی یا سالم بودن آن از تناقض‌گویی و یا تشریع آن در عدالت، شاید گفته شود تمام این موارد اعجاز قرآن می باشد و چه بسا گفته شود اعجاز قرآن نفسانی و باطنی است. و این گفتار حق تعالی آن را تایید می کند و اگر قرآنی بود که کوها با آن به جنبش درآیند یا زمین پاره پاره شود یا مردگان را به سخن آورد، جز این قرآن نمی بود که همه کارها از آن خدا می باشد. آرامش درونی مؤمن هنگام خواندن قرآن این موضوع را تایید می کند، اینکه قرآن شفای سینه ها می باشد و همچنین اگر بعضی از آیات آن خوانده شوند، بر موجودات ملکوتی و لطیف همانند جن و حتی موجود مادی همانند جسم انسان تأثیر می گذارد، این نظر را تایید می نماید. از معصومین علیهم السلام به این مضمون روایت شده است: اگر سوره فاتحه 70 بار بر مرده خوانده شود، اگر زنده شد تعجب نکنید و مردگان با آن به سخن درآیند. چه بسا این اعجاز به شکلی واضح برای همگان آشکار نگردد مگر در زمان ظهور قائم علیه السلام، آنجا که روایت شده است یارانش بر روی آب حرکت می کنند. و اگر در تحدی و مبارزه طلبی قرآن نیک بنگریم، خواهیم دید که شامل همگان می باشد، چه عرب و چه غیر عرب، انسان و جن. بگو اگر جن و انسان گرد آیند تا همانند این قرآن را بیافرینند، نمی توانند همانند آن را بیاورند، هرچند برخی یارگر برخی دیگر باشند. اگر اعجاز در ترکیب الفاظ یا بلاغت یا اسلوب و یا موارد دیگر باشد، تحدی برای مردم غیر عرب با توجه به اینکه آیه آنها را هم شامل می شود معنایی نداشت. اگر موضوع این چنین باشد، یعنی اعجاز قرآن باطنی و نفسانی باشد، باقی ماندن یک آیه از قرآن برای برقرار بودن اعجازش کافی می باشد و حتی قسمتی از یک آیه مانند الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست، یا بسم الله الرحمن الرحیم، و یا حتی به در بسم الله برای اثبات معجزه بودنش کفایت می نمود. روایت شده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اسرار با در بسم الله یک شب کامل سخن گفت. حق تعالی می فرماید و مهربانترین کسان نسبت به آنان که ایمان آورده اند، کسانی را می یابی که می گویند ما نصرانی هستیم، زیرا بعضی از ایشان کشیشان و راهبانی هستند که تکبر نمی ورزند، چون آنچرا که بر پیامبر نازل کرده ایم بشنوند، از آنچه از حق شناخته اند چشمانشان اشکبار می شود. می گویند ای پروردگار ما، ایمان آوردیم، ما را نیز در زمره شاهدان بنویس. چنین می پندارید که علت ایمان آوردن این علمای کشیش و راهبان ربانی بلاغت یا اسلوب قرآن بوده است، بلکه حقایقی بوده که ورای این الفاظ نهفته است که باعث شد چشمهای آنان پر از اشک شود. این افراد و امثال آنها دلیلی بر آشکار شدن اعجاز قرآن بر بنی آدم هستند، نه آن کسی که علمش را فقط بر پوسته ها و الفاظ محدود کرده است. حق تعالی می فرماید و زندگان و مردگان یکسان نیستند، خدا هر که را خواهد شنوا سازد و تو نمی توانی شنوا کننده کسانی باشی که در کوری فرو رفته اند. چه کسی معجزه موسی علیه السلام را برای بنی آدم آشکار نمود؟ آنها همان ساحران و جادوگرانی بودند که وقتی دانستند آن معجزه توهم و خیال نبوده بلکه حقیقتی از جانب پروردگار جهانیان بوده است، تکبر نورزیدند و به سجده در افتادند. خلاصه بحث و گفتگو درباره تحریف از وجود نقصان و یا تغییر برخی از کلمات، آن هم با توجه به روایاتی که از معصومین علیهم السلام و برخی صحابه وارد شده است، فراتر نمی رود. هر دوی این موارد، وجود نقصان یا تغییر برخی کلمات در اعتبار قرآنی که همکنون در اختیار ما می باشد، خللی ایجاد نمی کند. چرا که معتقد بودن به وجود نقصان، یعنی قرآنی که در اختیار ما است، قسمتی از قرآن است و اشکالی در این که از سوی خداوند سبحانه است وارد نمی کند. اما صحبت در خصوص تغییر برخی از کلمات همانند امه به جای ائمه و اجعلنا به جای اجعلنا و تله به جای تلع شبیه به پای بند بودن به قرائت‌های هفتگانه و یا دهگانه است که مورد قبول همه مسلمانان امروزی می باشد و هر کسی که به یکی از این قرائت‌ها بخواند، با اینکه برخی کلمات در یک قرائت نسبت به دیگری متفاوت می باشد، چه در لفظ و چه در معنا خطا محسوب نمی کنند. حمد و سپاس تنها از آن خداوندی است که ذکرش را روزی ما فرمود و با کتاب کریم و قرآن عظیم بر ما منت نهاد. والحمدلله وحده.